درود خانم ها و آقایان، وقت شما به خیر. گفتار قرآنی امبار را اختصاص دادم به بررسی این مسئله که در قرآن آمده شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابری می کند. عموم مسلمانان و به ویژه غیر مسلمانان بر این عقیده هستند که در قرآن چنین آمده که از آنجایی که شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر دانسته شده، بنابراین از اینجا نتیجه میگیرند، از همین مسئله که در قرآن عنوان شده نتیجه میگیرند که ارزش یک مرد برابر هست در قرآن با ارزش دو زن. از همین زاویه هم ای بسا آمدن و مسئله رو به جاهای دیگر، به عرصه های دیگر تعمیم دادن و مثلا دیه متفاوتی برای زن و مرد گاهن قائل شده اند، یا مسائل دیگری که به هر حال در آنها یک مرد رو با دو زن برابری می کند. ما برای اینکه این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم این قضیه تا چند اندازه در قرآن تصریح شده، اصلا منظور قرآن در این رابطه چه هست و آنچه که مطرح کرده چه محتوایی رو در خودش نهفته داره و تا چند اندازه این خوانش از قرآن و از دیدگاه های قرآنی برمیاد، میبایستی آیه رو، آیه مورد نظر رو اولا بررسی کنیم و بعد هم تلاش کنیم تا اون رو از موضعی هرمنوتیکی مورد قضاوت قرار بدهیم. در این رابطه ما آیه 282 از سوره بقره رو داریم که به این موضوع اشاره کرده. ابتداءً خدمتون میخونم که در این آیه چه آمده. آیه 282 از سوره بقره: هان ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که خواستید به قرض و نسیه معامله کنید، آن را تا موعدی معین بنویسید و نویسنده‌ای میان شما به درستی بنویسد و نویسنده از نوشتن آن چنان که خدایش آموخته دریغ نکند، و پس باید بنویسد و بدهکار املا کند و از خدا پروا کنید و چیزی از آن نکاهید. اگر بدهکار کم خرد یا ناتوان باشد یا املا نتواند، سرپرست وی باید عادلانه املا کند و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید، و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از گواهانی که رضایت می دهید، تا اگر یکیشان از یاد برد، فراموش کرد، دیگری یادآوری کند، و گواهان وقتی خوانده می شوند دریغ نکنند و از نوشتن تا سر رسید آن، چه کوچک باشد چه بزرگ، ملول نشوید، که این در پیشگاه خداوند منصفانه تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن مناسب تر است، مگر آنکه معامله نقدی باشد که میان خود انجام می دهید. در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید، و چون داد و ستد کنید بر آن گواه بگیرید، و نباید بنویسنده و گواه زیانی برسد، و اگر چون این کنید از حکم خدا خارج شده اید و تقوای خدا پیشه کنید، و خداوند شما را تعلیم می دهد و خداوند به هر چیزی داناست. پایان آیه طولانی ترین آیه است که در قرآن وجود داره. تنها همین یک مورد هم به همین موضوع دو شاهد زن در برابر یک شاهد مرد اشاره شده. ما اگر دقت بکنیم به محتوا و منظور این آیه، ملاحظه می‌کنیم که این آیه از محتوا و ماهیتی تجاری معاملاتی برخوردار هست. قضیه از این قراره که هرگاه مؤمنان خواستند چیزی رو معامله بکنند، وارد یک رابطه معاملاتی بشوند، اینجا بهشون توصیه شده مکتوبش بکنند، بنویسندش. خب تا اینجا مسئله ای نیست و شاهد بیارید. دو شاهد از مردان را گواه بگیرید. اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن. دلیلی که اینجا ارائه داده شده بعد از اون این هست که اگر یکی از اونها فراموش کرد، آن یکی دیگر بهش یادآوری بکنه. و وقتی که گواهان خوانده میشوند دریغ نکنند. این میتونه به این معنا باشه، یعنی در واقع ما میبایست توجه داشته باشیم که این مسئله‌ای که خداوند دارد در اینجا بیان میکنه اولا فقط و فقط صرفا مسئله‌ای معاملاتی است و دلیلی نداره ما این رو به سایر مسائل دیگه تعمیم بدهیم و تسری ببخشیم. دلیلی هم که خداوند اونجا ارائه داده اینه که اگر یکی از اونها فراموش کرد، آن یکی مسئله رو یادآوریش بکنه. این میتونه معنیش این باشه، یعنی در واقع ما باید اینو واشکافی بکنیم. این مسئله فراموش کردن و از یاد بردن گواهی میتونه به چه معنی باشه؟ ببینید، هرگاه ذهن انسان ذهنی معاملاتی نباشه، مسائل مالی رو خوب نفهمه، جوری پرورش نیافته باشه که مسائل مالی رو خوب متوجه بشه، آنگاه احتمال این که اون رو بیارن گواهی بده و بعد مفاد گواهیش رو یادش باشه میتونه خیلی کاهش پیدا بکنه، چون نمیدونه درباره چی گواهی داده، احتمالاً نمیدونه اون معاملات و اون اصطلاحات و اون مفاهیم رو یادش نیست، تو ذهنش نمیمونن، چون ذهن اون چیزهایی رو که میشناسه معمولاً در خودش نگه میداره. مثل این است که ما رو ببرن یک جایی بگن بیا درباره فیزیک کوانتوم اینجا یه حرفایی بد میزنیم تایید کن. خب ما اگر هم خیلی برای ما تلاش بکنن به ما توضیح بدن، ما از اصطلاحات نجوم و فیزیک کوانتوم ممکنه خیلی چیزی سر در نیاریم. اگر هم یه چیزایی به ما گفتن تکرار هم بکنیم، فرداش یادمون رفته، یک ساعت بعدش اصلا یادمون رفته که چی گفتیم، اصطلاحات یادمون رفته و اون چیزایی که به ما گفتن ما تکرار کردیم، حتی امضا هم بکنیم فایده ای نداره. پس ذهنی که مالی و مادی و معاملاتی روش نکرده و مفاهیمش رو نمیدونه و در یک مناسباتی قرار گرفته، پرورشش، تعالیمش و تربیت شدنش از زمان کودکی تا به امروز یک جوری بوده که این مسائل رو فهم نمی کنه، چون در جریان اون معاملات نبوده که زندگی کرده باشه، تجربه هاش رو نداره، اساساً در شرایطی زیست کرده که فقط در خانه بوده، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های مشارکت‌های اجتماعی درش وجود نداشته. جامعه ساختارش اینجوره، ساختار جامعه بگونه‌ای بوده که اینجوری بار آمده و اساساً مسائل مالی در حوزه روابط مردانه قرار داشته. در اون صورت احتمال این که اگر روزی او رو فرا بخونن برای گواهی ندونه که چه چیزی گفته و چه چیزی رو گواهی داده خیلی زیاد میشه. به همین خاطر میاد و جبران میکنه مسئله رو. با چه حالتی؟ با چه گزینه‌ای؟ با این گزینه که اونو دو نفر بکنند، که به هر حال این احتمال فراموشی رو کاهش میده، چون اون دو نفر وقتی که با هم هستن، وقتی که حرف زدن دربارش، ممکنه حرف زده باشن، بخشش اون یادش اومده، بخشش این یادش هست، به هر حال احتمال خطا کردن کاهش میده، نمیگیم از من میبره. و معلومه که این در یک وضعیتی است که اون دو زن مجبور شدن ازشون کمک بگیرن برای گواهی دادن، که دسترسی به یک مردی دیگری وجود نداشته. و به ویژه اونجایی که گفته میشه اگر فراتون بخونن دریغ نکنید، معنیش اینه که گاهی اوقات لازم میشده که اون زنان فرا خونده بشن، اساسا گواهان فرا خونده بشن برای تکرار و گواهی دادن نسبت به آن چیزی که قبلا گواهیش دادند. و اگر هم این کار کردن ملول نشید، اگر برای گواهی شما رو فراخوندن ملول نشید، چون این صحیح تره برای تردید نکردن. چون ببینید اصل تردید نکردن به نظر میرسه که خیلی اینجا مهم هست، که دوباره اینجا در ادامه بیان شده، تردید نکردن در مفاد گواهی، اون چیزی که شهادت داده شده. پس این قضیه در واقع فراخواندن دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد اساساً این بوده، و شما از آیه حتی در بعد از آیان چیزی که گفته شده همین رو فقط میشه استنباط بکنید و دلیلی نداره ما این مسئله رو به مسائل دیگر تعمیم بدیم. در واقع این ارجاع میده به آن حوزه ای از فعالیت های انسانی و روابط اجتماعی که یک نفر یا یک گروهی از انسان ها جوری بار آمدن که در اون مسئله شناختی، تخصصی یا حتی تصوری نمیتونن داشته باشن، و به همین خاطر برای کاهش دادن آسیب های ناشی از این مسائل یک نفر رو به دو نفر تبدیل میکنه. شاید حالا گفته بشه خب وقتی که دو نفر بلد نیستن، دو نفر، خب دو نفر دو ضرب در صفر آیا عددی میشه؟ نه، دو نفر به هر حال یک کوچولویی ممکنه یک چیزی دستگیرشون شده باشه و بعد اونو ضرب در دو بکنیم، اون کوچولو میتونه یکم بیشتر بشه. ضمن این که اینا باید در نظر بگیریم دو نفر که میشن میتونن دربارش صحبت کنن و اون صحبت کردن میتونه به حافظه کمک بیشتری بکنه، چون شنیدن حافظه رو به حساب تقویت میکنه. یعنی اینکه وقتی ما یه مسئله ای رو میخواهیم فقط توی ذهن خودمون بچرخونیم و به حافظمون بسپاریم، این فرق میکنه تا اینکه دو نفر دربارش صحبت کنن و اون صحبت کردن حافظه بشنوه از طریق گوش فرد. درصد تو حافظه ماندن بیشتر میشه، درصد فراموشی کمتر میشه. این جزء روانشناسی حافظه است اساسا. و به هر حال اون چیزی که شنیده شده وقتی که دو نفر به هم یادآوری میکنن، احتمال این که اون مسئله به یاد دانسته بشه، به خاطر سپرده بشه، بیشتر میشه. پس قرآن میخواد فراموشی رو به کاهش بده، سطحش رو، فراموشی مفاده اون چیزی که گواهی شده. برای این راهکاری بوده، هرچند اینکه کاملا مسئله رو رفع نمی‌کرد، ولی وقتی که در تنگنا آدم قرار میگیره، به هر حال از یک راه حل و راهکاری که کمتر احتمال خطا کردن داره استفاده شده. خب پس این مسئله فقط به حوزه مسائل مالی و تجاری معاملاتی محدود میشه، چون دلیلی نداره ما این تعمیم بدیم. این مسئله فقط موقعی است که داره قراردادی صورت میگیره. حالا اگر هر جایی قرار باشه معاملاتی صورت بگیره، کسانی اگر وجود داشته باشن قرار گواهی بدن، اگر اونها قدرت فهم مسئله نداشته باشن، خب آدم ازشون استفاده نمی کنه تا اونجایی که ممکنه. اگر اون گواهی قرار داده بشه که با آدمهای متخصصی لازم داره، خب از کسانی که فهم اون مسائل رو دارن آدم استفاده می کنه. ضمن این که باید در نظر بگیریم آیا امروز دیگر این مسائل لازم هست که به ذهن و خاطر فقط سپرده بشن؟ نه، خب فرد هر کسی رو که شما میبینید الان سوادی به اندازه که یک چیزی رو امضا کنه داره. این به نظر میرسه که الان زنان امضا نمیگرفتن در اون زمان، در زمانی که این آیه وحی و نازل شده، اما امروزه که دیگه این گواهی ها ثبت میشه، امضا میشه، دیگه اساسا نیازی نیست ای بسا که دوباره برگردن و خودشون به زبان اقراری بکنن. اون امضایی که زده شده زیر مفاد گواهی خودش خیلی وقتا کفایت میکنه. پس میتونیم بگیم امروز دیگه این مسئله و نگرانی و نسبت به این که فرد گواهی دهنده چیزی که گواهی داده رو یک زمانی بعدها دربارش بیاد تردید بکنه و یادش نباشه چی گفته به خاطر حالا ثقیلی و سنگینی اون مفاد گواهی، بنابراین میتونیم بگیم آیه اساساً محلی از اعراب دیگه نداره. یعنی میتونیم بگیم آیه جزء آیات نسخ شده است. یعنی همین دو زن در برابر شهادت دو زن در حوزه مسائل مالی در مقابل یک مرد، میتونیم بگیم بدین ترتیب این منسوخه. ضمن این که الان اگر شما نگاه بکنید بسیاری از خانم ها در رابطه مسائل مالی الان خیلی هم دیگه وارد شده اند و خودشون خیلی وقتا شرکت دارن، مدیران مالی موفقی هستن، اتفاقا در شما نگاه بکنید در زندگی خانوادگی عموما مسائل مالی در دست زنان قرار داره. حساب کتاب ها خیلی هاشون شاغلن، خیلی هاشون الان در مسائل مالی سرمایه‌گذاری میکنن، تو بورس هستن. خب وقتی که این مسئله تغییر کرده، فرصت های شغلی در اختیار خانم ها قرار گرفته، خانم ها الان در مسائل مالی در شرکت ها، در فعالیت های تجاری، در واردات و صادرات شما نگاه میکنید بسیار فعال هستند. تجربه های ما میگه که اتفاقا مردان خودشون رو خیلی کمتر توی خانواده درگیر حساب کتاب های مالی میکنن، میسپارن دست خانم ها که هم دقیقن، هم حواسشون خیلی جمع هست و هم حالا ممکنه خیلی جاها شم اقتصادی مالی بیشتری داشته باشن. گاهی اوقات با این درآمدهایی که توی خانواده ها میاد و با اون درآمدهای نچندان زیاد و قابل توجه خانواده میبایست داره بشه، مرد واقعا میبینید عاجز هست یا حس عاجز بودن میکنه و افسار امور رو به دست خانم خانواده میده و بعد میبینید اون با شعبده بازی واقعا این خانواده رو اداره میکنه خانومه. به همین دلایل که امروزه میتونیم بگیم آیه شهادت دو زن در حوزه مالی در برابر یک مرد کاملا منسوخه. این آیه بدین ترتیب دیگه نمیتونه ادامه حیات بده، این قسمت از آیه، در جوامع دیگر و در زمانهای جدید. ضمن اینکه باز هم ببینید همون موقع ما وقتی که این آیه رو به آیات دیگر قرآن از موضعی هرمنوتیکی عرضه می کنیم، می بینیم همون جا هم این آیه نمیتونه به حساب بر نابرابر دانستن زنان و مردان از سوی قرآن دلالت داشته باشه. این مسائل رو من قبلا هم بررسی کردم، آنجایی که قرآن مرتبا سرشتی واحد برای عموم انسانها فارغ از جنسیتشون قائل شده، آنجایی که گفته زن و مرد یک سرشت واحد دارن. من در بحث عدالت در اسلام و مسائل زنان و قسط در اسلام اینا رو بررسی کردم در موضع به حساب در حوزه مسائلی که مربوط به زنان هست، من اینها رو بررسی کردم. عموما اونجایی که مرتب گفته شده که شما از سرشت واحد خداوند آفریده شما رو، مثلا در آیه یک از سوره نساء من باز بارها اینو خدمتون خواندم، حال ای مردم، مردم تقوای خدا پیشه کنید که همانا خداوند شما را از یک تن آفرید، از یک سرشت. یا ایها الناس و یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که این آیه سه بار تکرار شده در قرآن، از نفسی واحد، از سرشتی واحد، یکسانی هن. اینا در موضع یکسانی قرار دارن زن و مرد. مسئله جنسیت عامل برتری شناخته نشده در قرآن و در سوره حجرات آیه 13 باز من اینو بارها خوندم، همتون از یک سرشت واحد، از یک تن آفریده شده اید و بعد حالا برتری شما، گرامی ترین شما نزد خداوند اونیه که تقواش بیشتره و این تنوع ها به خاطر شناخت از همدیگر هست. در قرآن برتری جنسیتی به رسمیت شناخته نشده. من این مسائل رو در مباحث مربوطش بحث و بررسی کردم. بنابراین ما از موضع هرمنوتیکی نمیتونیم بپذیریم که قرآن منظورش اینجا اینه که زن و مرد با هم برابر نیستن. نه، مسئله اینه که وقتی کسانی اون زمان وجود داشته بودند که مسائل مالی رو احیانا فهم نمیکردن، به خاطر اینکه تو این مسائل وجود اصلا زندگی نمیکردن، فرصتی وجود نداشته برای اینکه زنان عمدتا این مسائل رو فهم کنن. ولی حالا که این مسائل دیگه تغییر کرده، بنابراین این حکم غیر قابل دفاع است و منسوخه، مثل بسیاری دیگر از احکامی که بیان شدن. احکام در قرآن اساسا جامعه بنیانند و وابستن به بستر اجتماعی فرهنگی که در آنها نازل شدند و اونها رو نمیشه تعمیم داد به زمانهای دیگر و به مکانهای دیگر. بردشون، برد اجتماعی تاریخیشون محدوده عمدتا به همان زمانی که برایش نازل شدند و نباید فکر کنیم یک حکمی در قرآن داده شده این همیشه صدق میکنه. خیر، اینجور نیست. من باز این مسائل رو در مباحث هرمنوتیکی شرح مفصل دادم، دوستانی که مایلن بیشتر در این زمین از دیدگاه بنده مطلع بشن، پیشنهاد میدم تشریف ببرن به اون 8 مبحث رویکرد هرمنوتیکی به قرآن مراجعه بفرماین، اونجا توضیحات داده شده. جان کلام این که این آیه رو نمیشه دیگه پذیرفت به عنوان یک حکمی که دائم هست. این حکم مثل بسیاری دیگر از احکام قرآنی وابستن به شرایطی که درشون نازل شده و وابستن به ماهیت روابط اجتماعی انسانی و وابستن به وجود آن انسانهایی که آن زمان میزیستن و بعد تغییر که بکنه، وضعیت تغییر کنه، سطح صلاحیت ها و فهم ها و آگاهی های انسانی تجاری مالی که تغییر بکنه و رشد کنه، آنگاه این آیات هم منسوخ میشن. و بنابراین به هیچ وجه نمیشه پذیرفت که منظور قرآن نابرابری میان مردان و زنان بوده و اعتراف به نابرابری میان زنان و مردان و توانایی آنها، بلکه این مسئله فقط به زنان و مردانی که در اون زمان نزول وحی قرار داشتن ارجاع میده و دلیلش هم همونی بوده که عرض کردم. دلیلش این بوده که خود قرآن هم اشاره کرده و من توضیح دادم. و در آخر سر هم ببینید خداوند اونجا در آخر آیه گفته که تا اونجا که میتونید بنویسید، پس نشون میده ببینید تو این مسیر داره آدم رو هدایت میکنه و گواهان بگیرید و باز هم تقوای خدا پیشه کنید. میخواد سلامت این معاملات رو در واقع تضمین کنه. جهتگیری این آیه جهتگیری معاملاتی است، اصلا به این خاطر که اون معاملات هرچه محکمتر و استوارتر باشن این آیه نازل شده. و در واقع جهتگیری آیه اصلا به هیچ وجه درش اعتراف به نابرابری جنسیتی نیست، بلکه در جاهای دیگری آنچنان که عرض کردم خداوند همواره بر برابری جنسیتی در قرآن تاکید ورزیده. خب این بود گفتار قرآنی این بار و تا گفتار قرآنی دیگر بار شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.